تشدید جدی خشونت ها در ولایت هلمند، ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی گروه طالبان بر رهبری ملا منصور برای صلح استقبال می کند و کار بازسازی قصر تاریخی دارالامان از سوی رئیس جمهور غنی رسما افتتاح شد.
قصر دارالامان احیایش خواسته ملت است.
با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم و تا پایان ای ساعت خبری با تازه ترین موضوعات و تحلیل گزارش های خبری روز با شماستم. قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم، از همکار مصطفی صدیقی مشنویم که در جهان چی میگذره. مصطفی جان عصرتان خوش، چی خبرهای تازه از جهان؟
بله زرغونه جان، اردوی عراق عملیات را بر یورش بر فلوجه آغاز کرده و اردوی اوکراین میگه که در درگیری های تازه میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق این کشور 3 سرباز کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
تشکر به شما برمی گردیم. ولی نخست همکارم نظیفه محبوبی با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در پیوند به موجودیت اختلاف میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار را رد میکند. سفارت افغانستان در کابل میگوید سفارت پاکستان در کابل میگوید سر از پس فردا برای افغانهایی که بدون داشتن ویزا به پاکستان سفر میکنند اجازه عبور از تورخم داده نخواهد شد. و رئیس جمهور غنی میگوید ملکیت ها در افغانستان تا قانون از لحاظ قانونی مسئول نیستند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در پیوند به موجودیت اختلاف میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار را رد می کند. عطارحمان سلیم معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که توافق میان حکومت افغانستان و این حزب پا بر جاست و ممکن تا یک هفته دیگر حزب اسلامی دیدگاهش را به گونه رسمی در این مورد با حکومت افغانستان شریک سازد.
آدرس رسمی با ما هم هیئت اعزامی یا هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود که شخصیتشان مشخص است. تا مادامی که اونمون هیئت موظف نیاید از موقف رسمی خود به ما چیزی نگویند، مثلا میکنم هر گونه تفسیره قبل از وقت است.
پیش از این محمد حکیم حکیم سرپرست حزب اسلامی گفته است که مذاکرات میان حکومت افغانستان و این حزب به رهبری گلبدین حکمتیار ادامه دارد، اما تا کنون به علت اختلاف دیدگاه ها دو طرف روی برخی مسائل به توافق نرسیدند. حزب اسلامی تا گذشته با یک پیشنویس طرح ابتدایی صلح با حکومت افغانستان توافق کرده است. این طرح برای تصمیم گیری نهایی به رئیس جمهور غنی و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار فرستاده شده است. سفارت پاکستان در کابل میگوید سر از پس فردا برای افغانهایی که بدون داشتن ویزا به پاکستان سفر می کنند اجازه عبور از تورخم دادن نخواهد شد. اختر منیر مسئول رسانه های این سفارت در این باره به رادیو آزادی گفته است. پس از فردا یعنی 31 ماه می برای مسافران که بدون داشتن ویزا می خواهند به پاکستان سفر کنند اجازه سفر به این کشور داده نمی شود. اینجا سفارت ما در کابل موجود است و هر قدر افغان هایی که برای گرفتن ویزا می آیند برای هیچ یک از آنان ما از دادن ویزا انکار نورزیده ایم. این اقدام پس از آن از سوی پاکستان گرفته شده است که نیروهای سرحدی افغان به تازگی از ایجاد تاسیسات در نقطه صفری خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی جلوگیری کردند. حکومت افغانستان تا کنون درباره این اقدام پاکستان واکنش نشان نداده است. رئیس جمهور غنی میگوید ملکیت ها در افغانستان تا کنون از لحاظ قانونی مسئول نیستند. آقای غنی امروز در مراسم آغاز کار بازسازی قصر دارالامان تاکید کرد که تلاش می‌ورزد برای تمامی ملکیت ها در افغانستان سند شرعی و قانونی دهد. آقای غنی همچنان تاکید کرد که زمین های ملکی و دولتی باید در این کشور مشخص گردد و مردم در این باره آگهی یابند. این گفته ها در حال مطرح می گردد که اکثر ساختمان ها در شهر به کابل به گونه غیر معیاری ساخته شدند که این معضل برای شهرنشینان مشکلات فراوان را به میان آورده است. با شورای ولایتی هلمند هشدار می‌دهد اگر تا 48 ساعت دیگر نیروهای تازه نفس با تجهیزات زمینی و هوایی به این ولایت فرستاده نشوند، شهر لشکرگاه این ولایت به دست طالبان سقوط خواهد کرد. کریم عطل رئیس این شورا امروز در یک نشست خبری در هلمند گفت برای حفظ ولسوالی‌های مرکزی شهر لشکرگاه باید حکومت توجه جدی کند. یک منبع امنیتی از سوی دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفته است که نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان از دیشب بدین سو در ولسوالی گرشک و شهر لشکرگاه ادامه دارد و تلفات نیروهای امنیتی را نیز در پی داشته است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی به شما تقدیم می کند. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان میگوید انفجار بم کنار جاده در شهر کراچی 3 تن به شمول یک تبعه چین را زخمی کرده است. پلیس گفت که انفجار صبح امروز در حومه شهر رخ داد. کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. کراچی که مرکز تجارتی پاکستان است، از سالها به این سو مرکز خشونت‌های قومی و گروه‌های تندرو مسلح بوده است. اردوی عراق میگوید نیروهای این کشور عملیات را برای یورش بر فلوجه آغاز کردند. خبرنگاران عراقی گفتند که صدای انفجار و تیراندازی امروز در منطقه نعیمیه در جنوب فلوجه شنیده میشد. گمان میرود که حدود 50,000 غیر نظامی در حال حاضر در فلوجه باشند. یک باشنده زن در فلوجه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است:
او میگوید ما منطقه خود را صبح وقتی که بمباران شدت گرفت و بسیار نزدیک شد ترک کردیم. میدانستیم که نیروهای امنیتی با ما بسیار نزدیک بودند. همان بود که تصمیم گرفتیم محل را ترک کنیم. اموال خود را برداشتیم و با خانواده های خود رفتیم و همه چیز را رها کردیم. مقام های عراقی ما را به خوبی پذیرفتند و از هیچ کمک دریغ نکردند. فلوجه که عمدتاً سنی نشین است تحت کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی است. فلوجه 6 ماه پس از اعلام خلافت از سوی داعش در سال 2014 نخستین شهر عراق بود که به تصرف این گروه درآمد. اردوی اوکراین میگوید در درگیری‌های تازه میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق این کشور 3 سرباز کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. آندری لسنکو سخنگوی اردو امروز گفت که درگیری نسبت به 1 ماه قبل شدت یافته است. او جدایی طلبان را به استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله راکت‌های نو گراد متهم ساخت. لسنکو گفت که درگیری‌های تازه در اطراف شهر دونیسک تحت کنترل جدایی طلبان رخ داده است. یک مقام ارشد ترکیه گفته است که ترکیه و روسیه مشکلات لاینحل ندارند و روابط دو جانبه میان دو کشور در زمان کوتاه ترمیم خواهد شد. نومان قرطولموس یک معاون صدر اعظم ترکیه و سخنگوی حکومت این کشور این سخن را امروز در انقره گفت. ترکیه در ماه نوامبر سال 2015 میلادی یک تیاره روسی را سرنگون ساخت و پس از آن روابط میان ترکیه و روسیه تیره شده است. و الماسبک آتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان استعفای وزیر داخلهش را پذیرفته است. دلیل برای استعفای ملیس تورغانبایوف ارائه نشده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قرقیزستان گفته است که آتمبایوف رئیس پلیس شهر بشکک را به حیث سرپرست وزارت داخله گماشته و از کابینه خواسته تا او را به حیث وزیر داخله تایید کنند. تورغانبایوف از سال 2014 میلادی به این سو وزیر داخله قرقیزستان بود. پیش از آن او برای چندین سال به حیث معاون وزیر داخله کار میکرد. این بود تازه ترین خبرها. بر گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت آزادی رادیو .com و این هم پیشگویی آب و هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37.3 شانسته، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41.22، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. گزارش ها از تشدید جدی جنگ در ولایت هلمند حکایت می کنند، ولی وزارت دفاع افغانستان خبر سقوط احتمالی این ولایت را رد کرده است.
نه تنها هلمند از دست ما نمیره، بلکه ما پیشرفت های در طول 24 ساعت گذشته داشتیم.
ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی گروه طالبان بر رهبری ملا رسول به پیوستن به پروسه صلح استقبال می کند.
هر کسی که دست از خشونت می ورداره به ویران کردن افغانستان خاتمه می یابد، ما استقبال می کنیم و برای ما مهم است.
کار بازسازی قصر تاریخی دارالامان از سوی رئیس جمهور افغانستان رسما افتتاح شد.
قصر دارالامان احیایش خواست ملت است.
گفته می شود اختطاف و قتل تجار افغان در دو سال گذشته افزایش قابل ملاحظه یافته است.
دوران امی حاکمیت جدید ما 39 مورد تثبیت کرده بودیم که بغیر زمی تاجر که در بس باشاهد رسید، امروز 140 نفر پیش ما هست.
خانواده رانندهی که یک هفته پیش با رهبر طالبان در بلوچستان کشته شد، علیه مقامات حکومت امریکا اقامه دعوا کرده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما بانید. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم و رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. بر اساس گزارش ها از ولایت هلمند، شمار زیادی از مخالفین مسلح کمربند های امنیتی اطراف لشکرگاه مرکز ولایت هلمند تجمع کردن و از پری شب به طرف پوسته های امنیتی نیروهای افغان هدف حملات گروهی قرار میدن. مقامات محلی خواهان اعزام نیروهای تازه نفس به این ولایت شدن و حتی از سقوط احتمالی این ولایت هم ابراز نگرانی های شده. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند می حال در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتری خبر داره. آقای دایی سلام و عصر شما بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
تشکر برغانه جان، سلام برای شما و برای شنوان عزیز. طور که شما گفتین این درگری ها از دو شب گذشته آغاز شده و تا کنون که معمولای شما صحبت میکنم گفتم میشود در مناطق مربوط به ولسوالی نهر سراج و همچنان در مناطق نزدیک بازار ولسوالی گرشت جریان دارد و مقامات حکومتی البته جریانی در گریه تایید میکنم، اما میگویند نسبت به شب گذشته آغاز شده و نیروهای تازه نفس به مناطق اعزام شدند و به بعضی مناطق کمچو شاور که مربوط به ولسوالی ندانی می شود و در غرب لشکرگاه موقع دارد اساکر اضافی تازه نفس رسیدند و به نهر فراج هم اینا تانستن اساکر تازه نفس روان کنند و می گویند که پلانهای دارن که بتوان این شب از پیشروی مخالفین مسلح حکومت که در این دو شب داشتن گیره گیری بکنند. البته در رابطه با تلفات نیروهای افغان منابع موثق پلیس یافت که در این دو شب بیش از 57 نفر از پلیس ملی و پلیس محلی کشته شدند و نزدیک به 37 نفر دیگری زخم برداشتند. گفته می شود در تلفات اردوی ملی هم تلفات دارند و دقیق معلوم نیستند که چند نفرشون کشته شدند.
با تشکر از شما، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود و از تشدید درگیری ها در اطراف لشکرگاه به ما خبر داد. شنونده عزیز، در سرکای عمومی شهر و در اطراف شفاخانه امرجنسی هلمند ده ها رینجر و اموی های پلیس در گشت و گذار هستند. و همچنان گفته شده که در دو شب گذشته به قوای افغان تلفات زیاد قسمی که همکارم بیشتر اشاره کرد وارد شده. اعضای شورای ولایتی هلمند خواهان اعزام قوای تازه نفس و حمایت هوایی از قوای افغان شدند. کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند بر رادیو آزادی گفته
دا د هلمند جګړه ډیره عادي جګړه دی بلل یاده که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې یعنی په ساعتونو باید وایو موږ ته هوایي ځواک راونه رسیږي د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسیږي کیدای شي چې د هلمند ولایت او لشکرګاه ښار د ډیر سخت حالات سره مخامخ سي او ډیر سخت عواقب به ولري. موږ دغه وضعیت اوس داسې تحلیلو چې کیدای شي چې موږ ډیر مقاومت وکړو او موږ ملي امنیتي ځواکونه ډیر وتوانیږي نو اته څلوېښت ساعته به نور دا ولایت وساتي.
ولی شنونده عزیز، وزارت دفاع افغانستان احتمال سقوط ولایت هلمند رد میکنه. رئیس شورای ولایتی هلمند هشدار داد قسم کمی حال شنیدین که در صورت اعزام نشدن سربازای تازه نفس به این ولایت، هلمند به زودی به دست طالبان سقوط خواهد کرد. همکارم جعفر احمدی با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که چقدر احتمال سقوط هلمند وجود داره.
ما برای شما به حیث یک نظامی میخوایم این طور بگویم که نه تنها هلمند از دست ما نمیره، بلکه ما پیشرفت های در طول 24 ساعت گذشته داشتیم در اطراف ولسوالی گرشک و مناطقی از سنگین و همچنان در مارجه و اطراف خانشین. ای که هلمند سقوط میکنه ای هم نوع تبلیغاتی است که متاسفانه بعضی از افراد و اشخاصی که نظامی نیستند پیشبینی های میکنند و او پیشبینی هایشان فقط و فقط در ساحه است که اونا دیدشان او را تشکیل میده.
بله آقای رادمن، شما رئیس شورای ولایتی هلمند هشدار میده که اگر سربازای تازه نفس به محل نرسن در چند ساعت این ولایت میتونه تحت کنترل طالبان قرار بگیره. سوال اساسی است که شما نیروی کافی در محل دارین؟
بله یقینا ما به تعداد قابل ملاحظه در اونجا سربازای دارن و اینا میتوانن که با دشمن جواب دندان شکن بتن. برای شما بگویم که در هلمند ما تعداد نیروهای کافی دارن که میتوانند از حاکمیت ملی و منافع ملی ما در اونجا دفاع بکنن. در اونجا ما
آقای رادمنش
بله.
ما با یک مقام امنیتی هم در این مورد صحبت کردیم و این مقام امنیتی که نخواست نامش افشا شده به ما گفت که وضعیت هلمند واقعا قابل تشویش است و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی در محل وجود داره.
ما یک گپایی که ما برای شما گفتم به این معنا نیست که در اونجا آرامی است، به این معنا نیست که در اونجا جنگ نیست. بله جنگ هست و جنگ خصوصیت تعرض مدافع و عقب نشینی رو داره. ما همه کارها به شکل تاکتیکیش در اونجا سازماندهی کردیم. ممکن است یگان عقب نشینی تاکتیکی به وجود بیاید ولی به معنای از این نیست که هلمند از دست ما میره. ما به هر صورت به حیث نظامیان متوجه هلمند هستیم. اگر ضرورت شود در اونجا قوای هوایی و دیگر نیروهایی که لازم باشه از هلمند دفاع خواهند کرد و همین اکنون ما سربازای کافی در محل داریم و همین پیشتر ما راپوری که از اونجا دارم ما توانستیم که محلاتی که قبلا به شکل تاکتیکی عقب نشینی کرده بودیم دوباره از دشمن بگیریم. و یه گپایی که بعضی اشخاص
کدام مناطق
که متخصص مثلا در مناطقی از ولسوالی گرشک نزدیک منطقه یخچال در اونجا بعضی مناطقی بود که به شکل تاکتیکی از اونجا عقب نشینی شد ولی اکنون پس و به دست ماست و ما یقینا که در این مسئله بسیار حساس هستیم و وضعیت
آقای رادمنش
کنترل میکنید.
با معذرت، شما پیشتر در بخشی از صحبتهایتان به عقب نشینی اشاره کردین. احتمال عقب نشینی نیروهای امنیتی افغانستان از کدام مناطق هلمند میره در ساعت آینده؟
فقط در آینده درست است در هلمند در منطقه نادعلی منطقه مارجه و گرشک و اینجا جنگ هست ولی این جنگ به معنی از این نیست که هلمند از دست ما میره. ما همه چیز را به خاطر اجرای تاکتیک هایی که بتوانیم دشمن را باسکرین بکنیم و دشمن را ضربه بزنیم در بعضی محلات از او استفاده میکنیم ولی این به این معنی هست که ما داریم ظرفیت های خود هرچی بیشتر متمرکز و استعمال میکنیم.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که از پیشروی های نیروهای افغان در جنگ جاری هلمند خبر داد و هم خبرهایی را رد کرد که گویا نگرانی های موجود هستند که این ولایت سقوط میکنه. این موضوعات آقای رادمنش کاملا رد کرد و با صراحت گفت که هلمند سقوط نمی کنه و نیروهای امنیتی از دیشب افغان از دیشب به طرف در حال پیشرفت هستند. شنونده عزیز، اگر باشنده هلمند هستین تا لحظات بعد لاین های تلفن های ما باز خواهد بودن، با ما تماس بگیرین و چشم دیدتان با شنونده ها شریک بسازین. شماره های تلفن های ما 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم که میخواین نظر خود در مورد موضوع مهم خبری روز ابراز کنن. بفرمایین، رادیوی آزادی است، نظرتان را بگوین.
من خواهش می‌کنم به هلمند ولایت لمرزی ولسوالی خبری کوم. نعمت الله دلسوز مینم دی. به هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده. د دفاع وزیر وایي جګړه نشته. هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده که اته څلوېښت ساعته وروسته دا خبر شو چې راډیو د لارې هوا اورېدل شوې چې هلمند سکوت شو. د هلمند سره باید مرکزي دولت توجه وکړي او هلمند د دغه برخلیک څخه وباسي، او موږ غواړو موږ هلمندیان د داسې څوک راواسي چې درواغ نه وایي. دلته داسې درواغجن خلک چې ګرد درواغ وایي او زموږ هلمند دغسې خلکو خراب کوي.
با تشکر از شما شنونده عزیز. یک شنونده دیگر در خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیوی آزادی است. شنونده گرامی، نمبرهای تلفن های ما 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. یک شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیوی آزادی است. تماس های تلفنی ما، بفرمایید، رادیوی آزادی است.
سلام علیکم.
سلامونه، مهربانی وکای.
من به هلمند ولایت مرکز یه سزا سر تیاری کرده ولی
بفرمایید، صدایتان داریم.
نظر ما یه دن سال نظر ما یه سی که حالا جنگ باز ولسانی لاشتراج هستی دنګ دې کې لمتر بل څه جام اځي ما دې دې زمينه کني چې څه څار پد وغيرها چې تا وغيرها مور داخلا به یې مه څه وځي نه کني هغه ولاد د زفر دغت طالبان یې اته دا وغيرها مور داخلا و وزارت یې امور دې قام یې خای چې د دې څه پد د څو ځین راي ملي یې چې تاسو نه پاتای به یې نه نه مګ چې دې ځای له بهر کني چې ځای نه اله څه
با تشکر از شما. به امید از این که شنونده هایی که با ما تماس می گیرن چشم دید خود بگوین، نظریات شخصی و تبلیغات منفی در مقابل مقامات نکنین. لطفا چشم دیدتان بگوین که در منطقیتان در دور و برتان چی مگذره. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایین. بله، صدای شما را داریم. بفرمایید. بله بله،
سلام علیکم. خوشحال هستم. بخیر.
من نورورا مهربانی. اوکی،
زرا وکم د شاول د سیمې ته خبره کوم. دا چې د دفاع وزارت ویان دوایي چې شاول څه کود نه کوي دا درواغ دی، او دا نن شپه به انشاءالله زه شوم د نداجي ولسوالي مکمله سکوت وکړي. برد خلک دو خلکو کې درواغ نه وایي، لیکن دا خلک نه خبر باسي. ټول پولیس ته شهیدان زه د ټول مخلي کې شکر شکر کوي. ګرد مسلمانان شکر شکر دي. نو دا درواغ دي نه وایي چې نه شي کولی دا حکومت یې پرېږدي، او که کولی شي موږ ته ډېر بد حالات کړي. دا اوس هم
لطاسو مننه. تشکر شنونده های گرامی از تماس های تلفنی شما. تا لحظات بعد برمیگردیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی مشروط گروه انشعابی طالبان به پروسه صلح استقبال میکنه. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که یک جا شدن این گروه در پروسه صلح و کاهش یافتن جنگ در کشور تاثیر مثبت خود داشت. در این حال شورای عالی صلح افغانستان از رهبری این گروه خواست، البته از رهبری این گروه انشعابی یافته طالبان بر رهبری ملا رسول خواست تا وارد بحث و گفتگو با شورای عالی صلح شده و خواستهای خود مطرح کنند. نورالله شایان جزئیات دارد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی مشروط گروه انشعاب یافته طالبان به رهبری ملا محمد رسول آخوند برای پیوستن به پروسه صلح یک گام مهم برای کاهش یافتن جنگ در کشور است. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ملا رسول رهبر یک گروه بزرگ از طالبان است و یک جا شدن وی با حکومت افغانستان به نفع دو جناح خواهد بود.
هر کسی که دست از خشونت می ورداره با ویران کردن افغانستان خاتمه می یابد ما استقبال میکنیم و برای ما مهم هستند. اگر یک فردم باشه ولی گروه ملا رسول یک گروه کلان هستند.
به تازگی روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا نوشته است که گروه انشعاب یافته طالبان به پروسه صلح افغانستان ابراز علاقمندی نشان داده است. به نقل از روزنامه، ملا عبدالمنان نیازی معاون این گروه انشعاب یافته که در میان حدود 200 تن از هوادارانش در جنوب کشور صحبت میکرد گفته است که شرایط آنان برای پیوستن به پروسه صلح این است که شریعت اسلامی نافذ شود و نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورتی که شرایط آنان فراتر از قوانین کشور نباشد قابل قبول حکومت خواهد بود. پس از مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان، طالبان به دو دسته تقسیم شدند. یک گروه به رهبری ملا اختر محمد منصور و گروه دیگر به رهبری ملا محمد رسول آخوند. پیش از این نیز گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور شرایط هممانند را برای صلح با حکومت افغانستان مطرح کردند. اما داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که تفاوت در موقف گیری های این دو گروه انشعاب یافته طالبان در پیوند به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان این است که ملا رسول زیر بار آیسای پاکستان نیست و گفتگوهای صلح با این گروه میتواند به زودی نتیجه بدهد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آمادگی مشروط این گروه انشعاب یافته برای صلح میتواند دیگر گروه های مخالف مسلح از جمله ملا حبت الله رهبر جدید طالبان را به این پروسه تشویق کند. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا از رهبری این گروه انشعاب یافته طالبان خواست تا برای رایزنی و دیالوگ به میز مذاکره حاضر شوند.
هیچ گونه مانعی وجود نداره. از جانب دولت و شورای عالی صلح افغانستان، شورای صلح عالی افغانستان به نمایندگی از ملت و دولت افغانستان آماده گفتگوهای باز با گروه‌های ملا رسول آخوند است.
پیش از این حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شده است. شمار از آگاهان سیاسی میگویند که موضع‌گیری تند حکومت در برابر مخالفان مسلح و بدون بالان کشته شدن ملا اختر محمد منصور بالای موقف طالبان مسلح تأثیر گذاشته است. یونس فکور یکی از این آگاهان بدین باور است که اکنون طالبان مسلح و حامیانشان تحت فشار بین المللی و حکومت افغانستان قرار گرفته، از همین رو گزینه صلح را در پیش گرفتند.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
گفته شده اختطاف و قتل تجار افغان در 2 سال گذشته افزایش قابل ملاحظه یافته. جزئیات این موضوع را تازه از آن بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 5:30 عصر است. همکار مصطفی صدیقی با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان اطمینان داده که ولایت هلمند به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. پیش از این شورای ولایتی هلمند هشدار داد که اگر تا 48 ساعت دیگر نیروهای تازه نفس با تجهیزات زمینی و هوایی فرستاده نشوند، شهر لشکرگاه ممکن است به دست طالبان سقوط کند. اردوی عراق میگوید نیروهای این کشور عملیات وسیعی را برای یورش بر فلوجه آغاز کردند. خبرنگاران عراقی گفتند که صدای انفجار و تیراندازی امروز در منطقه نعیمیه در جنوب فلوجه شنیده میشد. گمان میرود که حدود 50,000 غیر نظامی در حال حاضر در فلوجه باشند. پلیس پاکستان میگوید انفجار یک بم کنار جاده در شهر کراچی 3 تن به شمول یک تبعه چین را زخمی کرده است. پلیس گفت که انفجار صبح امروز در حومه شهر رخ داد. یک مقام ارشد ترکیه گفته است که ترکیه و روسیه مشکلات لاینحل ندارند و روابط دو جانبه میان دو کشور در زمان کوتاه ترمیم خواهد شد. و الماس بیگ آتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان استعفای وزیر داخلش را پذیرفته است. دلیل برای استعفای ملیس تورغانبایوف اما ارائه نشده است.
تفصیلی خبرها را روی صفحه اینترنتی ما میتونین بخونین. آدرس ماست www.azadiradio.org. آل هم همکارم خلیل سلطانی با چند خبر ورزشی با شماست.
ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی بایسکلانی تور فرانسه ناوقت دیروز برنده مقام دوم شدند. معصوم علیزاده بایسکلان افغان که در این مسابقات دوم شد به رادیو آزادی گفت که وی برنده مدال برنز و زهرا علیزاده مدال نقره را در فاصله 100 کیلومتر برنده شدند. به گفته او دو ورزشکار افغان همچنان برای اشتراک در مسابقات بین المللی بایسکلانی استرالیا را یافتند. این مسابقات میان 25 کشور در فرانسه برگزار گردید. و مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم HBL پاکستان تیم انکشافی کرکت افغانستان را در اولین مسابقه یک روزهشان شکست داد. عتیق الله استانگزی سخنگوی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم حبیب بانک پاکستان یا HBL 300 دوش در 50 آور برای تیم انکشافی کرکت کشور هدف تعیین کرد که تیم انکشافی افغانستان در آور 44 با از دست دادن تمام بازیکنانش 243 دوش انجام داد و اولین بازی یک روزه خود را با تفاوت 56 رنز در مقابل تیم HBL پاکستان باخت.
4 مسابقه یک روزه می باشد که به نام وندی و تا به حال یک مسابقه به پایان رسید و مسابقه بعدی فردا می باشد، یعنی یک روز در میان است.
تیم انکشافی کرکت کشور قبل از این با تیم حبیب بانک پاکستان 2 مسابقه 4 روزه را انجام داده که یکی آن با نتیجه تساوی پایان یافت و دیگر آن را برنده شده است. تیم انکشافی کرکت افغانستان با تیم حبیب بانک پاکستان 4 مسابقه 1 روزه را در کابل انجام خواهد داد.
ساعت 5:34 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری خواهید شنید. کار بازسازی قصر تاریخی دارالامان از سوی رئیس جمهور افغانستان رسما افتتاح شد.
قصر دارالامان احیایش خواسته ملت است.
گفته می شود اختطاف و قتل تجار افغان در 2 سال گذشته افزایش قابل ملاحظه یافته است.
دوران امی حاکمیت جدید ما 139 مورد تثبیت کرده بودیم که بغیر زمین تاجر که در بست با شهادت رسید امروز 140 نفر پیش ما هست.
خانواده رانندهی که 1 هفته پیش با ملا منصور رهبر طالبان در بلوچستان کشته شد علیه مقامات حکومت امریکا اقامه دعوا کرده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. کار کار بازسازی قصر تاریخی دارالامان از سوی رئیس جمهور غنی امروز رسما افتتاح شد. رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح این قصر گفت که حکومت وحدت ملی اراده دارد تا مشکلاتی را که در عرصه‌های مختلف نتیجه دشواری‌های تاریخی بوده حل کند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت ابراز امیدواری کرد که این قصر با اصالت تاریخیش بنا شود. قصر دارالامان از بناهای تاریخی افغانستان است که در غرب کابل موقعیت دارد و در اثر جنگ‌های داخلی تخریب شده. جاوید حسن‌زاده و جزئیات موضوع.
رئیس جمهور افغانستان احیای قصر دارالامان را خواست مردم این کشور خوانده و تاکید میکند که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا فصل ناتمام تاریخ را تکمیل سازد. محمد اشرف غنی این سخنان را روز دوشنبه در مراسم افتتاح کار بازسازی قصر دارالامان در کابل بیان کرده و گفت که این پروژه تنها احیای قصر نه، بلکه ایجاد یک شهر دارای خدمات دولتی و تجارتی در این ساحه می باشد.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار دارد که یک دیدگاه وسط مدت و دراز مدت با اقدامات عاجل و عملی کوتاه مدت شروع کند. قصر دارالامان احیایش خواسته ملت است. حکومت وحدت ملی اراده محکم دارد تا مشکلات را که در عرصه‌های مختلف نتیجه دشواری‌های تاریخی بوده حل کنه.
کار افتتاح احیای قصر دارالامان با آغاز اولین نشست شورای عالی توسعه شهری و شرکت مقامات بلندپایه دولتی و بخش سکتور خصوصی در کابل صورت گرفت. آقای غنی گفت ایجاد این شورا نشان دهنده اراده حکومت برای حل مشکلات در عرصه‌های مختلف شهری بوده و تصامیم مهم در آن اتخاذ می‌گردد. حکومت افغانستان تصمیم دارد با ایجاد این شورا مشکلات در شهرها را در بخش‌های مختلف به شمول مسکن حل نماید. قصر دارالامان از جمله بناهای تاریخی در کشور است که در کنار دیگر بخش‌های تاریخی در اثر جنگ‌های داخلی تخریب گردید. با اساس معلومات وزارت شهرسازی افغانستان، قصر دارالامان در 5 مرحله بین 4 تا 5 سال با مبلغ 16.5 میلیون دلار از بودجه ملی احیا می‌گردد. این قصر در دو بخش اعمار شده که شامل سالن خاص برای پذیرایی از مهمانان عالی رتبه و بخش دوم موزیم می‌باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت که در مراسم افتتاح این قصر صحبت می‌کرد، در مورد بازسازی این بنای تاریخی چنین گفت:
امیدواری ما است که مردم ما شاهد بازسازی با حفظ اصالت این بنای تاریخی باشند و مردم ما یک بار دیگر احساس عزت در مورد این کشور، در مورد آثارش، در مورد بناهایش و در مورد شهرهایش داشته باشند.
اصلاح هم مقامات حکومت افغانستان نقش سکتور خصوصی، جامعه مدنی و سهم مردم را در ساخت بناهای تاریخی و ساختمانهای شهری مهم خوانده و آزانان می خواهد تا در این زمینه با حکومت همکار شوند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
ساعت 5:38 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. حال رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، شماری از کارشناسای امور افغانستان به این نظر هستند که جنگ، فقر و تحولات چند دهه اخیر در کشور به نحو منتج به خصوصی شدن پدیده خشونت در افغانستان شده، اقتصاد جرمی ساخته، امنیت مردم بسیار شکنند ساخته و مشکل جدی را بر مردم عام ایجاد کرده، مخصوصا برای کسی که یک زرگک پیسه داره. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا حال 140 مورد اختطاف و قتل تجار افغان به ثبت رسیده. رئیس بخش روابط خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت افغانستان به امنیت سرمایه گذارا توجه جدی نکنه، اقتصاد کشور متضرر خواهد شد. در این حال مسئولین وزارت داخلی افغانستان اطمینان میدن که برای تامین امنیت سرمایه گذارا از تمام امکاناتشان استفاده خواهد کردن. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از عدم مسئولیت امنیتی سرمایه گذاران در این کشور نگرانی دارد. آذرخش حافظی رئیس بخش روابط خارجی این اتاق روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر حکومت افغانستان به امنیت سرمایه گذاران توجه جدی نکند، اقتصاد کشور متضرر خواهد شد. و گفت که از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون 140 مورد اختطاف و قتل تجار نزد آنان به ثبت رسیده است.
دوران امی حاکمیت جدید ما 139 مورد تثبیت کرده بودیم که بغیر زمین تاجری که در بست مشاهدت رسید امروز 140 نفر پیش ما هست. تقاضای مایی است که دولت یک برخورد شفاف و پاک در این مسئله داشته باشه. این اولین مورد نیست. ده ها متشبسه اختطاف کردن، کشتن، طفلای شان بردن و ما از این ناحیه به نهایت متاثر هستیم. و این یک پیامی بد به رشد اقتصادی افغانستان و این یکی از دلایل فرار سرمایه میدانیم.
آقای حافظی گفت که در حدود 15 سال گذشته بیش از 1000 متشبث در افغانستان اختطاف و برخی هم از بین برده شده اند. این نگرانی در حال مطرح می شود که در تازه ترین رویداد به روز یکشنبه یک تجار افغان در شهر مزار شریف از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. سرطبیب شفاخانه حوزوی بلخ به رادیو زادی گفت که این تجار صدیق الله نام داشت و به منظور سرمایه گذاری از هالند به بلخ آمده بود. افزایش موارد اختطاف، باجگیری و قتل تجار مسئله تازه نبوده، بلکه همواره بحث قابل نگرانی سرمایه گذاران و دلیل فرار سرمایه از افغانستان خوانده شده است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که حکومت مکلف است تا در برابر نفعی که از وجود تجار در بخش اقتصاد کشور به دست می‌آورد، از جان و مال آنان حفاظت کند. این در حالی است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در روزهای نخست کارش گفته بود که سکتور خصوصی به خاطر تامین امنیت خود محافظ استخدام نکند، بلکه تامین امنیت تجار و سرمایه گذاران وظیفه پلیس است. از سوی هم مسئولین وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهند که از تمامی امکاناتشان به خاطر تامین امنیت تجار کار گرفته و در آینده هم به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
وزارت امور داخله اطمینان می‌خواهد بده به تمام تجار محترم که ما از تمام امکانات خود کار خواهیم گرفت که این جنایتکارا را بازداشت بکنیم، از این قضیه‌ها جلوگیری بکنیم و امیدوار هستیم که تجار محترم هم در وقتی که با مشکلات روبرو میشن با پلیس شریک بسازند. هر معلومات را که میتونه تا ما بتونیم که با هم جلوی اختطافچی‌ها و افراد جنایتکار را بگیریم.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند حکومت باید به خاطر رشد اقتصاد، ایجاد زمینه‌های کاری و جلوگیری از فرار سرمایه در کنار تامین امنیت در زمینه مجازات عاملین و از بین بردن فساد نیز توجه جدی داشته باشد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپانده شد که به موسیقی مدوی آوردم.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شورای عالی صلح افغانستان گفته توافقات با حزب اسلامی حکمتیار در مورد صلح همچنان بر جایش باقی است. یک معاون این شورا امروز صحبت با رادیو آزادی گفت که ممکن تا هفته آینده حزب اسلامی حکمتیار نظر خود رسما در مورد توافقنامه صلح با اونا شریک بسازه. این در حالی است که به تازگی شماری از اعضای مربوط به حزب اسلامی بر رسانه ها گفتند که تا زمانی که موارد اختلافی با حکومت افغانستان حل نشان، توافقنامه صلح امضا نخواهد شد. سحر لیوال و جزئیات موضوع.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تقریبا تمامی موارد اختلافی با حزب اسلامی حل گردیده و مشکل جدی در این بخش وجود ندارد. عطارحمان سلیم یک معاون این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بدون افراد مشخص اعضای دیگر مربوط به حزب اسلامی نباید از آدرسشان در رابطه با گفتگوهای صلح صحبت کنند. به گفته آقای سلیم پس از نهایی شدن توافقنامه صلح تاکنون از سوی هیئت تعیین شده حزب اسلامی حرف تازه در مورد گفتن نشده است.
آدرس رسمی با ما مو هیئت اعزامی یا هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود که شخصیتشان مشخص است. تا مادامی که اون هیئت موظف نیاید از موقف رسمی خود به ما چیزی نگویند. من فکر میکنم هر گونه تبصره قبل از وقت است.
شورای عالی صلح افغانستان در حال این اظهارات را بیان میکند که به تازگی فرد به نام قاضی محمد حکیم، یک عضو حزب اسلامی حکمتیار، گفته که هنوز هم حکومت با این حزب روی موارد اختلافی به توافق نرسیده است. محمد حکیم گفته است تا زمانی که تقسیم اوقات برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان ساخته نشود و روی برخی موارد دیگر توافق صورت نگیرد، موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی امضا نخواهد شد. این در حال است که نزدیک به دو هفته قبل موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نهایی شد و برای بررسی به رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی سپرده شد. با این همه یک منبع از حزب اسلامی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت سخنان قاضی حکیم نمیتواند از حزب اسلامی نمایندگی کند. این منبع گفته که فقط هیئت تعیین شده که در رأس آن امین کریم قرار دارد میتواند به نمایندگی از حزب اسلامی در رابطه با گفتگوهای صلح صحبت کند. بانک شورای عالی صلح و حزب اسلامی میگویند که اظهارات قاضی حکیم نمیتواند از حزب اسلامی نمایندگی کند، اما پرسش اینجاست که این گونه اظهارات میتواند روی روند صلح تاثیرگذار باشد. عبدالقیوم مومند آگاه مسائل سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت
این گونه اظهارات پروسه صلح را می تواند آسیب رسانیده و یا کاملا متوقف بسازد. تقسیم اوقات خروجی نیروهای خارجی تا حد مشخص شده و معلوم است که آنان چه زمانی از افغانستان خارج می شوند و اگر آنان شرایط می گذارند که نیروها قبل از وقت خارج شوند، این مسئله می تواند پروسه صلح را کاملا متوقف بسازد.
آقای مومند گفت هر گروه مخالف مسلح که می خواهد با حکومت افغانستان صلح کند باید در جریان مذاکرات شرایط جدید را وضع نکند. به گفته وی اگر هر فرد مربوط به حزب اسلامی تلاش کند تا به نمایندگی این حزب صحبت کند، این مسئله می تواند گفتگوهای صلح را با چالش مواجه سازد.
شماری از افغانهایی که قصد سفر به پاکستان دارند از حکومت افغانستان خواستند تا به او کشور به تفاهم برسه و قیودات وضع شده مبنی بر داشتن ویزه برای عبور از دروازه تورخم حل بسازه. اما سفارت پاکستان در کابل گفته که اونا روزانه برای 2,500 افغان بدون کدام مشکل ویزه میتن و اقدامشان برای جلوگیری از رفت آمد افراد تخریب کار به دو کشور است. در این حال شماری از کارشناسای افغان اقدام در تضاد با منافع مالی و اجتماعی هر دو کشور می دانند و از حکومت می خواهند تا این معضله به زودی حل کنه. در روز پیش سفارت پاکستان در کابل اعلان کرد که سر از آغاز ماه آینده میلادی هیچ فرد بدون داشتن ویزا نمی تانه از راه تورخم عبور کنه و وارد پاکستان شوه. تمیم اخگر جزئیات داره.
اقدام اخیر پاکستان مبنی بر تاکید داشتن ویزا برای عبور افغان‌ها از مسیر تورخم به پاکستان که قرار است از اول ماه جون میلادی عملی گردد با مخالفت‌های شمار زیادی از مسافرین این مسیر مواجه شده است. آنان میگویند که این کار خسارات مالی را به هر دو طرف وارد کرده و موجب قطع روابط میان باشندگان دو طرف خط دیورند و روابط اجتماعی خواهد شد. هاشم احمد اقبال و فؤاد اکبری سه تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا با استفاده از روابط سیاسی و عرف دیپلماتیک این معضل را هر چیز زودتر حل کند.
در پاکستان بسیار نفوذ در وجود است. خانه مردم ما است، پیشه ما است، رفت آمد ما است. ایره که بند کنه بس بسیار با مشکل دوچار میشیم.
آره مشکل دیگه وقت مشکل دیگه باید دولت مشکل مردم به نظر بگیرن.
مقامات بلندپایه ما گپ بزنن همراه پاکستان بغیر از ویزا و پاسپورت یارا رها کن.
10 روز قبل سفارت پاکستان در کابل گفت که برای جلوگیری از عبور عناصر مخرب پس از پایان ماه جاری میلادی هیچ افغان بدون ویزه حق عبور از بندر تورخم را ندارد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند. در این حال اختر منیر مسئول مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل و رادیو آزادی گفت که این اقدام هیچ تاثیری بر رفت آمد افغان‌ها به آن کشور ندارد و سفارت و قنصلگری‌های پاکستان در افغانستان روزانه برای 2,500 افغان ویزا می‌دهد.
آنجا حالا هم خانه دومی شماست، نه کسی مانع شما شده و نه این کار کرده. رای قانونی به دلیلی است که توریستان هم هستند که رفت آمد می کنند و هیچ چک نمی شوند. پس ما می خواهیم این را یک شکل قانونی بدهیم تا بتوانیم جلو تخریب کاران را بگیریم.
بندر تورخم یکی از مهمترین بنادر رفت آمد مردم و واردات اموال تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند. در این حال استاد عبدالرحمن درد، یک تن از آگاهان سیاسی و رادیو آزادی، گفت که امکان دارد این تلاش ها برای قطع روابط میان باشندگان دو طرف خط دیورند باشد.
خبری که در افغان و ناروغان و همدارنگ در افغانان و
رفت آمد مردم، مریضان و تاجران افغان عواید است که پاکستان آن را با این کار از دست میدهد. بر علاوه این آزار اذیت اقوام به نظر من به زیان دو طرف است و ما از هر دو کشور امیدوار هستیم تا از این تصمیم بد بخت دست بکشند.
چه دستی او بدمرغ پریکردی نکوی.
دیورند خط فرضی میان افغانستان و پاکستان است که بر اساس مائده گندمک ایجاد شده و باشندگان دو طرف این خط از یک قوم و دارای یک زبان، فرهنگ و عنعنات میباشند و به گفته این مردم وضع محدودیت ها به ضرر هر دو طرف است. آقای درد، کارشناس سیاسی، میگوید که این کار در روابط سیاسی دو کشور تاثیرات خواهد داشت و اگر پاکستان از این اقدامش دست نکشد، ذهنیت مردم افغانستان نسبت به حکومت آنان بدتر از قبل خواهد شد.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:51 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، از کشته شدن ملا منصور رهبر طالبان خو از رادیوی آزادی شنیدین و ایره هم میفهمین که ملا منصور همراه یک راننده کشته شد که برای یک شرکت موترهای کرایی پاکستانی کار میکرد. فامیل امیر راننده پاکستانی حال علیه مقامات امریکایی اقامه دعوا کرده. ای که فامیل ای راننده از امریکا چی میخواید، همکارم سلطان محمد سرور میشنوین.
وکیل منگل، یک مقام پلیس پاکستان، به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که پلیس به نیابت خانواده محمد اعظم علیه مقامات امریکایی اقامه دعوا کرده است، اما هنوز روشن است که این دعوا از کدام مجراهای قانونی دنبال خواهد شد. ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان پس از اینکه به تاریخ اول سرطان با نام مستعار ولی محمد و یک پاسپورت و تذکره تقلبی از ایران داخل پاکستان شد، موتر وی از سوی یک طیاره امریکایی بدون سرنشین هدف قرار گرفت و با راننده خود محمد اعظم یک جا کشته شد. محمد عاصم، برادر محمد اعظم، در صورت دعوا گفته است که برادر وی یک مرد بیگناه و تنها نان آور خانواده خود و پدر 4 فرزند بود. او گفته است که من خواهان عدالت هستم. الله نظر، کاکای محمد اعظم، نیز به اسوسییتد پرس گفته است که به نظر ما هم مقاماتی که دستور این حمله را داده اند و هم کسانی که آن را اجرا کردند مسئول قتل یک شخصی اند که کدام ارتباط با تروریسم نداشته و غیر محارب بود. الله نظر گفته است که با مرگ برادرزادش خانواده وی از هم فرو پاشیده است. او گفته است که برادرزاده اش بر علاوه اینکه یگانه نان آور خانواده خود بود، از یک برادر معیوب و مادر نابینای خود نیز مواظبت میکرد. الان نظر گفته است که من از مقامات امریکایی میپرسم که این خانواده چگونه گذران خواهد کرد. او گفته است که آنها برای حمایت مالی خانواده محمد اعظم و آموزش فرزندان او هم از حکومت امریکا و هم از حکومت پاکستان غرامت مالی میخواهند. اسلام آباد حمله طیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین را که رهبر طالبان در آن کشته شد محکوم نمود و نقض حریم این کشور خواند. وزیر داخلی پاکستان دیروز اعلان کرد که آزمایش DNA کشته شدن ملا اختر محمد منصور را تایید کرد. طالبان افغان اوایل هفته گذشته ملا هبات الله آخوندزاده را جانشین ملا اختر محمد منصور ساختند، ولی یک گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول این گزینش را قبول ندارد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنونده عزیز، عملیات نظامی نیروهای حکومتی عراق بر بازپسگیری شهر پورتالاتوم فلوج ادامه دارد. جزئیات موضوع را از همکار مصطفی صدیقی مشنویم.
بله، همونطور که شما گفتین زرغونه جان، عملیات گسترده اردوی عراق با حمایت نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا برای یورش بر شهر فلوجه آغاز شده و همین اکنون که صحبت میکنیم ادامه داره. خبرگزاری رویترز میگه که نیروهای عراقی یک ماموریت پلیس را در محدوده شهر فلوجه تصرف کردند. همونطور که میدانین، هدف از این عملیات وسیع پس گرفتن فلوجه در ایالت انبار است. این شهر اکنون تحت کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش است. گروه دولت اسلامی 6 ماه پس از اعلان خلافت در سال 2014 میلادی این شهر را تصرف کرد. رویترز میگوید که صدای انفجار و تیراندازی امروز در منطقه نعیمیه در جنوب فلوجه شنیده میشد. در فلوجه حدود 50,000 غیر نظامی به سر میبرند. اکنون گروه های حقوق بشر از وضعیت افراد ملکی در این شهر نگران هستند. شمار مردم اما صبح امروز خانه هایشان را ترک کردند، به شمول این زن عراقی که بخش از صحبتش را با خبرگزاری رویترز اینجا میشنویم.
صبح من شاه القصف ضرب صار جریب الطق.
او میگوید ما منطقه خود را صبح وقتی که بمباران شدت گرفت و بسیار نزدیک شد ترک کردیم. میدانستیم که نیروهای امنیتی به ما بسیار نزدیک بودند. همان بود که تصمیم گرفتیم محل را ترک کنیم. ما اموال خود را برداشتیم و با خانواده های خود رفتیم و همه چیز را رها کردیم. مقام های عراقی ما را به خوبی پذیرفتند و از هیچ کمک دریغ نکردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، ایاس عنوان مضامینی که راپورهایی که در جریان ساعت خبری شنیدین. گزارش ها از تشدید جدی جنگ در ولایت هلمند حکایت می کنند، ولی وزارت دفاع افغانستان خبر سقوط این ولایت را رد کرده است. ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی گروه طالبان بر رهبری ملا رسول به پیوستن به پروسه صلح استقبال می کند و کار بازسازی قصر تاریخی دارالامان از سوی رئیس جمهور افغانستان رسما افتتاح شد.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. می شناسی تو سنگ و خشت مرا، می شناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را،
دیدم روزهای سخت تو، خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو، تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی.